نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شمایی که در ایران هستید و بیدارید، در هر جایی که هستید و رادیو فردا همراه شدید، به شما سلام می کنیم در نخستین ثانیه های شروع هفتمین بامداد در خرداد ماه. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های بامداد سه‌شنبه شما تلاش کردند. خبرها رو بشنویم، بمونید با ما. بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست، خبرهای تازه. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. به گفته وزیران خارجه اتریش و فرانسه، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبهشان در بروکسل نتوانستند درباره لغو تحریم ارسال سلاح به سوریه به توافق برسند. فرانسه و بریتانیا خواهان لغو تحریم ارسال سلاح به سوریه هستند تا امکان تأمین سلاح برای مخالفان فراهم شود، اما اتریش، فنلاند و جمهوری چک با آن مخالف بودند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به خبرگزاری‌ها گفته بود که تأمین سلاح برای شورشیان حکومت بشار اسد را مجبور خواهد کرد که تلاش‌های صلح را جدی بگیرد. مدت تحریم ارسال سلاح به سوریه از سوی اتحادیه اروپا روز جمعه به پایان می‌رسد. همزمان گزارش‌ها حاکی از ادامه جنگ شدید در حوالی شهر استراتژیک قصیر در نزدیکی مرز لبنان و در دمشق است. برخی گزارش‌ها حاکی از پیشروی نیروهای دولتی سوریه و افراد حزب الله لبنان در حوالی قصیر است. جان کری و سرگی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، در پاریس در حال گفتگو درباره تلاش این دو کشور برای تشکیل اجلاس بین‌المللی صلح در سوریه هستند. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، روز یکشنبه گفت که دولت سوریه با شرکت در کنفرانس صلح در ژنو به طور اصولی موافق است. از سوی دیگر، ائتلاف ملی سوریه روز دوشنبه در چهارمین روز نشستش در استانبول همچنان به بحث درباره شرکت در اجلاس صلح و پذیرفتن جناح‌های دیگری از مخالفان در این ائتلاف ادامه داد، اما گزارش‌ها حاکی است که شرکت کنندگان نتوانستند به توافق چندانی دست یابند. آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه در سخنانی خطاب به عده‌ای از فارغ التحصیلان ارتش و سپاه از مردم خواست در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه به کسی رأی دهند که به گفته او در مقابل دشمنان مقاومت کند و خواستار عزت ملی باشد. آقای خامنه‌ای همچنین با اشاره به انتقاد اخیر آمریکا از روند انتخابات در ایران و رد صلاحیت نامزدها گفت که آمریکا می‌خواهد مردم را دلسرد کند، اما این بار هم تو دهنی خواهد خورد. آیت الله خامنه ای افزود که ما نمی‌دانیم چه کسی رئیس جمهور می‌شود، اما حضور مردم در انتخابات قطعاً زمینه ساز عزت، مسئولیت و آبروی بین‌المللی برای ایران خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، داستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران، بازداشت عده‌ای از حامیان دولت در استان‌ها و فیلتر شدن برخی سایت‌ها را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اژه‌ای در مورد علت این بازداشت‌ها و فیلتر شدن سایت‌ها گفت که اگر کسی یا سایتی اقدام غیرقانونی انجام دهد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و ربطی هم ندارد که دولتی است یا غیر دولتی. او افزود که اگر ستادهای کسانی که صلاحیتشان احراز نشده و حق فعالیت تبلیغاتی ندارند بخواهند کار انتخاباتی کنند، طبیعی است که دادستانی جلوی آنها را می‌گیرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین گفت وزارت اطلاعات ادعی را به دلیل اخلال در امنیت انتخابات دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری تارتاس، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بروکسل گفت که زمان برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران تعیین خواهد شد. نشست سه‌هفته‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه در ژنو آغاز شد. این شورا در طی جلساتش گزارش‌های مربوط به عملکرد اعضا در زمینه حقوق بشر را به بحث می‌گذارد. ناوی پلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در آغاز نشست خواستار حفاظت از غیرنظامیان در سوریه در برابر خشونت دولتی و مخالفان شد. آمریکا، قطر و ترکیه از شورای حقوق بشر خواستند بررسی بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در سوریه را در دستور کار این هفته شورا قرار دهد. گزارش وضعیت حقوق بشر در بلاروس در 4 ژوئن یک هفته دیگر بررسی می شود. و دست کم 50 نفر در انفجارهای روز دوشنبه در محله‌های عمدتاً شیعه‌نشین بغداد کشته شدند. این انفجارها در بازارچه‌ها و خیابان‌های شلوغ رخ داد. در هفته‌های اخیر بمب‌گذاری‌ها به ویژه در مناطق شیعه‌نشین عراق صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب. باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده. رهبر جمهوری اسلامی میگوید شرکت در انتخابات باعث عزت و آبروی جمهوری اسلامی خواهد شد.
حتی ولایتی که مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی هم هست در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تحریم هایی که محصول این سیاست خارجی هست موضع انتقادی میگیره.
بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری بعد از مرخصی به زندان فراخوانده شد.
لحظه مرخصی تو سالن خروجی که میخواستم از زندان ایوین مرخص بشن بیان بیرون، بدترین برخورد تو این لحظه ها با من کردن. لختم کرده که از این رفتارشون با من خیلی ناراحت شدم.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. آمریکا برای احیای اقتصاد فلسطین از یک طرح 4 میلیارد دلاری جلب سرمایه گذاری های خصوصی پرده برداشت. این طرح رو جان کری وزیر خارجه آمریکا در اجلاس پایانی نشست مربوط به اقتصاد جهانی در اردن اعلام کرد. در مورد این طرح بیشتر از نادر صدیقی بشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که به باور کارشناسان طرح 4 میلیارد دلاری جلب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی برای فلسطین طی 3 سال تولید ناخالص محلی را تا 50% افزایش خواهد داد. همچنین بر اساس برآوردها این طرح نرخ بیکاری را به میزان 2/3 کاهش خواهد داد و از 21% به 8% تنزل خواهد داد. میانگین دستمزدها در همان حال 40% بالا خواهد رفت و طی 3 سال تنها در بخش ساختمانسازی 100,000 شغل جدید ایجاد خواهد شد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا و نماینده ویژه گروه 4 برای خاورمیانه متشکل از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد از جانب جان کری مأمور تدوین برنامه احیای اقتصادی کرانه باختری شده است. دفتر تونی بلر روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که در حال تجزیه و تحلیل توانایی‌های بالقوه بخش‌های گوناگون در اقتصاد فلسطین و شناسایی نیازهای توسعه‌ای قابل تغییر است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در آخرین جلسه نشست مربوط به اقتصاد جهانی در شهر ساحلی اشناخ در اردن از صاحبان سرمایه و مدیران بخش خصوصی دعوت کرد که زمان کنونی را مغتنم شمارند و فرصتها را در منطقه ای که سرشار از خشونتهای بالقوه و ناپایداری روزافزون است به صلحی پایدار تبدیل کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در ابتکار جداگانه‌ای که از سوی حدود 300 تن از مدیران بازرگانی اسرائیلی و فلسطینی ارائه شد، آنان از دولت‌های مطبوع خود خواستند تا راه حل 2 کشور مستقل اسرائیل و فلسطین را با جدیت پیش ببرند. اعضای این گروه در بیانیه‌ای تأکید کردند که شرایط جاری، اقتصاد و بافت‌های اجتماعی 2 ملت اسرائیل و فلسطین را به مخاطره می‌افکند و ممکن است راه حل 2 کشور مستقل را نیز دست نیافتنی کند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل که در کنفرانس شرکت کرده بود، از محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی که او نیز در آنجا حضور داشت دعوت کرد تا به پشت میز مذاکره بازگردند. شیمون پرز گفت ما شریک یکدیگر هستیم و میتوان بر شکاف موجود پلی مستحکم استوار کرد. محمود عباس نیز اظهار داشت که مردم فلسطین خواهان زیستن در کنار همسایگانی هستند که متقابلا حقوق آنها را محترم شمارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است پس از سفر به اسرائیل با محمود عباس نیز در مورد تجدید گفتگوهای صلح مذاکره کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در مجله نیمه شب رادیو فردا از موضوعهای جهانی کمی فاصله بگیریم، برگردیم به ایران، بریم سراغ خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری که این روزها در صدر خبرهاست. علیرضا کرمانی.
تا انتخابات 92
جز رهبری کسی برای رد صلاحیت نمانده. این را احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری میگوید. یک روز پس از آن که احمد منتظری از طرف بیت آیت الله حسین علی منتظری در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار تجدید نظر آن شورا و تایید صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی شد، روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، احمد منتظری از امیدواری مردم با نامزدی هاشمی رفسنجانی گفت و از ناامیدی آنان پس از رد صلاحیت او. احمد منتظری همچنین اضافه کرد مراجع قم هم همه نگرانند. احمد منتظری همچنین به کلمه گفت پس از حذف آقای هاشمی رفسنجانی نفر بعدی برای حذف وجود ندارد، مگر اینکه در نوبت بعدی شورای نگهبان رهبری را بدون صلاحیت اعلام کند. آیت الله علی خامنه‌ای که روز دوشنبه در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری شرکت کرده بود، از برخی زبانها و قلمهای داخلی انتقاد کرد.
در داخل متاسفانه زبانهای بیتقوا، قلمهای بیتقوا، هنجرهای بیتقوا هستند که همان حرفهای دشمن را که به قصد نومید کردن و افسرده کردن مردم گفته می شود اینا رو تکرار می کنن. به اینا نبایستی آهاد مردم اعتنایی بکنن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در این حال گفت که ما نمی دانیم چه کسی رئیس جمهوری خواهد شد. در ادامه مکاتبات علما و مراجع قم به اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله محمد علی گرامی هم نامه نوشت و خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی یادآور شد در همه سن و سال سیاسی خود به یاد نداریم که ملت از خبر وارد شدن کسی در صحنه سیاست به قدر ورود حضرت عالی شادمان شده باشند. همین افتخار شما را بس. مجمع روحانیون مبارز هم با صدور بیانیه‌ای از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی انتقاد و این اقدام را ناباورانه توصیف کرد و در ادامه از دسترس خارج شدن سایت‌های آینده، بازتاب، امروز و آفتاب، به گزارش کلمه وبلاگ غلامعلی رجایی هم به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شد. غلام علی رجایی زندانی سیاسی پیش از انقلاب و از اعضای دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی است که در وبلاگ خود به اطلاع رسانی درباره اخبار اکبر هاشمی رفسنجانی می پرداخت. یک روز پس از آنکه ستاد انتخاباتی محسن رضایی از سانسور گفته‌های او در برنامه انتخاباتی تلویزیونیش خبر داد، روز دوشنبه هم ستاد انتخاباتی محمد رضا عارف به قطع برنامه این نامزد انتخابات واکنش نشان داد. پیش از پخش این برنامه انتخاباتی، ستاد محمد رضا عارف اعلام کرده بود که او در صورت پیروزی در انتخابات از مشاوره اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بهره خواهد گرفت. در حالی که از نتیجه قولی که محمود احمدی نژاد برای پیگیری رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی داده بود هنوز خبری نیست، بعد از ظهر روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری پرونده محمود احمدی نژاد خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه گفت پرونده همراهی رئیس جمهوری اسلامی ایران با اسفندیار رحیم مشایی هنگام ثبت نام به قوه قضاییه سپرده شده و همکنون در حال رسیدگی است. سعید جلیلی، مذاکره کننده اتمی ایران که با ورود به صحنه در آخرین لحظات مهلت ثبت نام نگاه‌های اصولگرایان را متوجه خود کرده بود، حالا از پشتیبانی آیت الله مصباح یزدی و جبهه پایداری نیز برخوردار شده. به گزارش رجا نیوز، آیت الله مصباح یزدی گفته آقای جلیلی در مواردی مانند پایبندی به دین، عشق به ولایت، جدیت در اجرای احکام و اهتمام به ارزش‌های اسلامی بیش از حد نصاب را دارد. به گزارش ایسنا، جبهه پایداری نزدیک به آیت الله مصباح یزدی نیز در نشست اخیر خود تصمیم به حمایت از سعید جلیلی گرفته. اما در ادامه سخنان محمد رضا باهنر نایب رئیس و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزهای گذشته گفته بودند آقای جلیلی نامزد مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران نیست و اصولا آیت الله خامنه ای هنوز به کسی تمایل پیدا نکرده، حالا یحیی جعفری امام جمعه کرمان هم از قول سرتیپ پاسدار قاسم سلیمانی میگوید که فرمانده سپاه قدس به محمد باقر قالی باف رأی می‌دهد. اما انتخاب نامزد نهایی در ائتلاف سگانه اصولگرایان یعنی ائتلاف قالیباف، ولایتی و حداد عادل همچنان ناروشن است. علی اکبر ولایتی یکی از نامزدهای ائتلاف در برنامه انتخاباتی تلویزیونیش گفت به نفع کسی کنار نمی‌رود.
این بار هم بنده به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد صحنه شدم و انشالله تا آخر ادامه خواهم داد و بنا ندارم به نفع کسی عقب نشینی بکنم و تا آخر به رقابت‌های انتخاباتی ادامه میدم.
در همین حال خبرگزاری مهر روز دوشنبه از نظرسنجی یک مؤسسه معتبر به گفته این خبرگزاری یاد کرد که بر پایه آن آرای محمد باقر قالیباف افزایش داشته و او همچنان در میان نامزدهای اصولگرا در صدر نظرسنجی هاست و غلام علی حداد عادل هم با افزایش آرا جای سعید جلیلی را در جایگاه دوم به خود اختصاص داده.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو با علیرضا کرمانی شنیدید. حالا که بحث انتخابات هست این رو هم بشنویم که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه درباره انتخابات ریاست جمهوری گفتش که شرکت گسترده مردم در انتخابات به گفته او باعث عزت، مسئولیت و آبروی جمهوری اسلامی خواهد شد. آیت الله خامنه ای همینطور به کاندیداها توصیه کرد از ریخت و پاش، تخریب و بد اخلاقی در تبلیغات پرهیز کنند و همینطور به گفته او به برخی افراد معاند در خارج و حتی داخل چراغ سبز نشان ندهند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با سراج میردامادی تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس علت تاکید آقای خامنه ای بر شرکت گسترده مردم در انتخابات را پرسیده.
تاکید ایشون بر شرکت گسترده مردم در انتخابات هم از این باب هستش که احزاب ذی‌نفوذ در جامعه به ویژه احزاب اصلاح طلب و نزدیکان به جنبش اعتراضی جنبش سبز عملاً دعوتی به مشارکت نکردن. این 8 نفری که تایید شدن 8 نفری هستن که تفاوت بسیار اندکی دارن با هم نسبت به سیاست‌های داخلی و خارجی و در نتیجه رقابتی شکل نگرفته که شوری و جاذبه‌ای برای شرکت کنندگان برای مشارکت و رأی دادن داشته باشه.
آیت الله خامنه ای به کاندیداها هشدار داده که در تبلیغات خودشون به گفته ایشان به برخی افراد معاند در خارج یا حتی در داخل چراغ سبز نشان ندهند. مخاطب یا مخاطبان آقای خامنه ای کی هست؟
علارغم تمام فیلترهایی که حاکمیت گذاشته و رد صلاحیتهایی رو که داشته، همین کاندیداهایی که تفاوت اندکی با هم دارن برای رقابتی که از پیش تعیین شده نتیجهش به نوعی، ولی در این حال همین تعداد هم برای این که بتونن رأی کسب بکنند باید به گونه ای نسبت به اوضاع اقتصادی خراب جامعه موضع انتقادی بگیرند و این اوضاع اقتصادی و تورم شدید که محصول نابخردی حاکمان هست رو بندازن گردن تصمیم گیران سیاست خارجی که نتیجه نداشته. لجبازی های هسته‌ای حاکمیت غیر از تحریم هایی که هر دفعه اضافه شده و حتی آقای دکتر ولایتی که مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی هم هست در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تحریم هایی که محصول این سیاست خارجی هست موضع انتقادی میگیره و این هستش که به نوعی حرف هایی رو که غربی ها و اپوزیسیون و منتقدان و منتقدان حاکمیت در خصوص سیاست خارجی میزنند رو مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی هم در مصاحبه های تبلیغاتیش بیان میکنه. در نتیجه به نظر میرسه که این انتقاداتی که آیت الله خامنه ای مطرح میکنن ناظر به این نقدهایی هستش که سیاست خارجی نظام رو به چالش میکشن. کاندیداهایی که حتی وفادارترین افراد به ایدئولوژی حاکمیت هستن تا بتونن رأی مردم رو کسب کنن.
آقای میردامادی، رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی اشاره‌ای به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی نکرده، در حالی که برخی از حامیان این دو نامزد انتخابات خواستار صدور حکم حکومتی برای تایید صلاحیت اونها شدند. آیا به تصور شما امکان صدور حکم حکومتی برای این دو نامزد رد صلاحیت شده وجود داره؟
احتمالش هر روز کمتر و کمتر میشه، به دلیل اینکه دلیل مشخصی که داره اینه که به هر حال رد صلاحیت این دو آقایان هاشمی رفسنجانی و مشایی، اگر قرار بود که اینها در رقابت انتخاباتی تایید صلاحیت بشن، که اصلا اینا رد نباید میشدن و در نتیجه در خصوص بررسی صلاحیت این دو که افراد مهمی هستن، به ویژه آقای هاشمی رفسنجانی، قطعا با حمایت و چراغ سبز خود رهبر انجام شده و در نتیجه صدور حکم حکومتی برای بازگردوندن اینها بعید به نظر میرسه، در این حالی که به طور کلی منتفی نیست، ولی قرائن و نشانه هایی که در فضای سیاسی مشاهده میشه بعید هست که با این حکم حکومتی به عرصه رقابت بازگردونده بشن.
سراج میردامادی بود، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس. حسین قویمی از رادیو فردا با او صحبت میکرد در مورد آخرین سخنان و موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی در مورد انتخابات ریاست جمهوری.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری و حقوق کودکان، به دستور مقام‌های قضایی بعد از مرخصی باید به زندان بازگردد. آقای ابراهیم‌زاده توسط ماموران امنیتی در خرداد سال 89 در تهران بازداشت شد و بعد از اون به 5 سال زندان محکوم شد. او چند ماه پیش به مرخصی اومده بود. بهروز کارونی با بهنام ابراهیم‌زاده صحبت کرده.
من دقیقاً یک بهمن با احتراز افکار عمومی و فشاری که رو دولت جمهوری اسلامی بود و وضعیت پسرم که به سرطان مبتلا شده بود به مرخصی اومدم. حالا قریب به تقریبا 3 ماه و نیم من در مرخصی هستم و اون موقع که من مرخصی هم وضعیت پسرم واقعا خیلی وضعیت بحرانی بود در بستر بیمارستان محل. من متاسفانه وقتی که میخواستم به مرخصی بیام، لحظه مرخصی تو سالن خروجی که میخواستم از زندان ایوین مرخص بشن بیان بیرون، بدترین در خودتون لحظه ها با من کردن و به دستور شخص قبادی که اینو واقعا لازمه بهش بگم، به شدت مورد بازرسی بدنی قرار گرفتم، لخت کرده که از این رفتارشون واقعا خیلی ناراحت شدم.
دلیل اینکه دوباره شما رو به زندان احضار کردن چیه؟
اینا چندین بار منو احضار کردن به دادسرا که باید برگردی به زندان. من دلایل خودم رو آوردم، نمای پزشکی نیما رو بردم، وضعیت آرتروز گردن خودم که در سر ضربشان به دچار شدم بهشون نشان دادم که آقا پزشکانی خودتون اینو تایید کرده، ولی اینا به من گفتن نه، شما باید برگردی. من تمام تلاش خودم رو کردم که مرخصی بمونم و بازم بتونم در کنار نیما بیام برای وضعیتش تلاش کنم، ولی اینا مدام دارن هی سوال میکنن. چند روز پیشم که تلفن احضار کردن گفتن نه دیگه آقا بینم باید برگردی، با اینکه خودشون نامه داده بودن که پزشک قانونی بیاد نیما رو از نزدیک 4 خرداد ببینه، تایید کنن که بهنام لازم و ضروری در کنار فرزندش بمونه یا نه، ولی اینا منتظر این نشدن و زنگ زدن که حتما باید برگردن زندان. دلایلش یکی از دلایلش که این بود که شما آقا بهنام همچنان داری شلوغکاری میکنی، یعنی برات فرق نمیکنه تو مرخصی، همچنان مساعد میکنی، مطلب مینویسی. این به مزاج آقای خدابخشی مثل این چه خوش نیامده بود.
در مورد وضعیت بیماری فرزندتون نیما اگه ممکنه توضیح بدین که چه شرایطی داره، آیا احضار شما بر روی بیماری او تاثیر گذاشته یا نه؟
دقیقاً همون روز که با من تماس گرفتن از دادستان، نیما در کنار بود و نیما شنید که من دارم صحبت میکنم که باید به زندان برگردم. خب نیما حدود 4 ماه پیش بود که از وضعیت افتاد و حالا که شنیده من برمیگردم زندان، هیچ راه چاره‌ای ندارم، استرس داره و با توجه اینکه 4 خرداد بستری میشه و روند درمانش باری دیگر شروع میشه، خب این برای نیما خیلی واقعا دردناکه. حالا مشکل دارو ما همیشه داشتیم و حالا هم داریم. خب من تهران کسی رو ندارم، خانوادم شهرستان هستن. خب این برای خانومم خیلی سخته. امداد میطلبم از افکارمی، از ناطقی قرشوی که حتی شده نتون نذارن من واقعا به زندان برگردم. وضعیت پسرم، وضعیت خودم خیلی وخیمه.
بهنام ابراهیم زاده بود، فعال کارگری و فعال حقوق کودکان. به روز کارونی با او صحبت میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یه گزارش بشنویم در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. روز جمعه پیش عفت شریع مریدی معروف به مادر معینی در سن 83 سالگی درگذشت. خانم معینی از جمله بنیانگذاران مادران خاوران بود. مادران خاوران گروهی از زنان فعال بودند که فرزندان یا بقیه اعضای خانوادهشون در تابستان 67 اعدام شدند و برای پیگیری اعدام‌های دهه 60 در جمهوری اسلامی ایران فعال شدند. از فریدون زرنگار بشنویم.
25 سال پیش زمانی که عفت الشریعه مریدی در جستجوی رد گمشده پسرش هیبت معینی به خاوران رسید، هرگز تصور نمی کرد که نقشی تاریخی در امر دادخواهی برای فعالان سیاسی اعدام شده پیدا کند. خانم عفت الشریعه مریدی معروف به مادر معینی از بنیانگذاران مادران خاوران بود. مادران خاوران به فرمان سکوت حکومت ایران تن ندادند و خواستار روشن شدن حقیقت شدند و درد و عزای از دست دادن عزیزانشان را از حوزه خصوصی فراتر بردند و آن را به یک خواست اجتماعی و سیاسی تبدیل کردند. مادران خاوران نام خود را از گورستان خاوران گرفتند، گورستانی در جنوب شرق تهران و در نزدیکی محله خاورشهر که در قسمتی از آن در گذشتگان بهائی دفن شدند. بخشی دیگر از خاوران که تا تابستان 67 زمینی بایر بود به محل دفن قربانیان اعدام‌های دست جمعی سال 67 اختصاص داده شد و قربانیان را که به باور مقام‌های جمهوری اسلامی مرتد بودند در گورهای دست جمعی و بدون نام و نشان زیر خاک مدفون کردند. رضا معینی یکی از فرزندان مادر معینی درباره مادرش به رادیو فردا میگوید:
خانم عفت الشریعه مریدی یا همان گونه که معروف شدند اسم مادر معینی به اسم دو فرزندشون بهروز و هبت معینی که هر دو در سالهای سیاه جمهوری اسلامی کشته شدند، ایشون 83 سال داشتند، بیمار بودند ولی بیماری اصلیشون تقریبا در شاید بتونم بگم 27 دی ماه سال 1387 همزمان با تخریب خاوران تشدید شد. ایشون از اون مدت دیگه در منزل بستری بودند و متاسفانه جمعه گذشته فوت کرد. خب زنی بود که از سال 46 با زندانیان سیاسی آشنا شدند و سپس به دنبال فرزندانشون در دوران رژیم شاه هر دو فرزند زندانی بودند، زندان‌های اوین و قصر، و سپس هم تعدادی دیگر از بچه‌هاشو دستگیر کردند که در سال‌های پس از انقلاب همچنان زندان در برابر ایشون بود و درهای بسته زندان. از اون تاریخ هم ایشون با تعدادی دیگر از مادران در اصل بنیانگذار مجموعه‌ای بودند که به مادران از خاوران معروف شدند، تنها هدفشون هم حقیقت و عدالت و دادخواهی بود برای کشته شدگان و فرزندانشون که کشته شده بودند.
ماجرای اعدام‌های سیاسی سال 67 یکی از نقطه‌های تاریک در تاریخ ایران پس از انقلاب بهمن 57 است. تابستان 67 کمتر از یک ماه پس از قبول قطعنامه پایان جنگ با عراق، آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با یک نامه محرمانه اعدام آن عده از زندانیان سیاسی را که در مواضعشان تجدید نکرده است ضروری دانست. زندانیانی که اغلب محاکمه شده بودند و در زندان دوران محکومیت خود را می‌گذراندند. در پی اعلام نظر آقای خمینی یک هیئت 3 نفره متشکل از حسین علی نیری قاضی در زندان اوین، مرتضی اشراقی دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات مأمور بررسی دوباره پرونده این عده از زندانیان شدند. تنها کسی از مقام‌های حکومت ایران که آشکارا صدای خود را علیه این اقدام بلند کرد آیت الله حسین علی منتظری بود که در آن زمان قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود. آقای منتظری در این باره خود سالها پس از این اعدام‌ها گفت که با فرستادن نامه‌ای با آقای خمینی خواهان توقف این اعدام‌ها شده بود. از جمله اختلاف بر سر این اعدام‌ها بود که باعث برکناری حسین علی منتظری از مقام جانشینی رهبر جمهوری اسلامی شد. مادر ریاهی که 3 فرزندش در جمهوری اسلامی کشته شدند و خود در 25 اسفند ماه 82 زندگی را بدرود گفت، درباره تلاش‌های مادران خاوران می گفت:
ما مادران همه جمع می شدیم 50 تا 60 تا می رفتیم دادگستری، می رفتیم مجلس، می گفت بچه ها شما آدم می کشن. یه روز مستقیمن رفتیم بیت رهبری که اون موقع هنوز خمینی بود، گفتن که به بچه هاتون بگین تا همکاری نکنن بیرون.
جمهوری اسلامی هنوز به قبول این کشتار تن در نداده است و به خانواده های قربانیان هم اجازه نمیداد برای عزیزانشان سنگ قبر و نام و نشان تهیه کنند. به رغم این مقاومت حکومت ایران، هر سال بازماندگان قربانیان کشتار 67 با گردهمایی در خاوران یاد عزیزان از دست رفته خود را گرامی می دارند. مادر معین نتوانست به تنها آرزویش یعنی یافتن آرامش در گورستان خاوران به دلیل مخالفت مقام‌های حکومتی برسد و در زادگاهش خرم‌آباد به خاک سپرده شد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید از رادیو فردا در مورد عفت و شریعه مریدی معروف به مادر معینی که در سن 83 سالگی جمعه پیش درگذشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران. از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب ماست و سلام میکنیم باز هم به شما چه با ما بودید و چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. از این برنامه زنده 15 دقیقه دیگه باقی مونده. در ادامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. قبل از اون بریم سراغ تازه ترین خبرها با مینا برمست.
با سلام دوباره. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبهشان در بروکسل نتوانستند درباره لغو تحریم ارسال سلاح به سوریه به توافق برسند. فرانسه و بریتانیا خواهان لغو تحریم تسلیحاتی سوریه هستند تا امکان تأمین سلاح برای مخالفان فراهم شود. اما اتریش، فنلاند و جمهوری چک با راه یافتن بیشتر سلاح به سوریه مخالفند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به خبرگزاری‌ها گفته بود که تأمین سلاح برای شورشیان حکومت بشار اسد را مجبور خواهد کرد که تلاش‌های صلح را جدی بگیرد. مدت تحریم ارسال سلاح به سوریه از سوی اتحادیه اروپا روز جمعه به پایان می‌رسد. اردشیر امیرارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از او خواست نقض حق انتخابات آزاد در ایران را پیگیری کند. اردشیر امیرارجمند در این نامه که در سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان چاپ شده گفته است نقض آشکار، روشمند و فاحش حق انتخابات آزاد، رقابتی، سالم و منصفانه در ایران موجب تشدید محرومیت شهروندان ایرانی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی و سیاسی می شود و لازم است به طور جدی پیگیری شود. آقای امیر اجمن افسوده که بار دیگر در آستانه برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا شاهد مهندسی انتخابات به شکلی جدید و وقوع کودتایی دیگر هستیم. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی ایران روز دوشنبه از آغاز محاکمه غیرعلنی متهمانی که عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توصیف شده‌اند خبر داد. محسنی اژه‌ای بدون اشاره به تعداد متهمان گفت که وزارت اطلاعات چندین نفر را در ارتباط با این ترورها در سال گذشته و سالهای قبل دستگیر کرد و برای حدود 44 نفر پرونده تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا سخنگوی قوه قضایی ایران افزود که در این پرونده آخرین دفاع شفاهی از یک نفر از متهمان گرفته شده است. به گفته او وکلای متهمان در دادگاه حضور دارند. وزارت اطلاعات و قوه قضایی ایران اخیراً از اعدام 2 نفر به نامهای محمد حیدری و کوروش احمدی به جرم جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل خبر دادند، اما روشن نکردند که این 2 نفر با این پرونده در ارتباط بودند یا نه. سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کهریزک میگوید این پرونده سیاسی است و اتهامات آن را قبول ندارد. دادگاه کهریزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فرس مقام سابق قضایی ایران در پرونده کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک رسیدگی می‌کنند. سعید مرتضوی منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفتن این افراد در بازداشتگاه کهریزک شد و گفت که آنها در خیابان و هنگام بازداشت مصدوم شده بودند. و دست کم 50 نفر در انفجارهای روز دوشنبه در محله‌های عمدتاً شیعه‌نشین بغداد کشته شدند. این انفجارها در بازارچه‌ها و خیابان‌های شلوغ رخ داد. در هفته‌های اخیر بمب‌گذاری‌ها به ویژه در مناطق شیعه‌نشین عراق صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
متشکرم. مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی در رادیو فرداست و تو این برنامه ثابت که در این لحظه تکرارش رو میشنوید تازه ترین اخبار فرهنگی و ادبی در کنار یک گفتگو با یک نویسنده یا شاعر و مترجم پخش میشه. تا 10 دقیقه آینده با مهتاد قاسمفر همراه باشید و با ما بمونید. شب روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه مرور کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه نگاهی به چند خبر خواهیم داشت و سپس مهمان ویژه این برنامه عاطفه پاکبازنیا ساکن تهران، یکی از دو گردآورنده و مؤلفان مجموعه پنج جلدی شناختنامه عباس نلبندیان از تهران با ما خواهد بود. و اما خبرها. کتاب امپراتوری فراموش شده، جهان پارسیان باستان، که توسط جان کرتیس و نایجل تالیس ویراستاری شده و به کوشش فرخ مصطفی توسط نشر کتاب عامه منتشر شده است، در این انتشاراتی رونمایی شد. سید علی صالحی شاعر معاصر در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا از صدور مجوز چاپ برای 5 اثر منتشر نشده اش در تابستان امسال خبر داد. این 5 اثر 4 مجموعه شعر و 1 مجموعه خاطرات از دیدارهای صالحی با شاعرانی چون شاملو، سپهری آتشی، اخوان سالس و دیگران است. و سرانجام این که روز یکشنبه 5 خرداد ماه برابر بود با سالگرد تولد کریم امامی، یکی از بهترین مترجمان و ویراستاران و خدمتگزاران حوزه نشر و کتاب در ایران. 24 جلد از مجموعه آثار شرلوک هولمز از برترین آثار در ژانر ادبیات پلیسی جهان و گتسبی بزرگ اثر جاودانی اسکات فیتزجرالد از ترجمه‌های محبوب و مشهور این چهره ادبی درگذشته در میان فارسی زبانان است. یادش گرامی. شناختنامه عباس نلبندیان، نمایشنامه نویس همواره ستایش شده و البته نقد شده ی تاریخ نمایشنامه نویسی ایران، به همت جواد عاطفه و همسرش عاطفه پاکبازنیا تألیف و گردآوری شده که جلد اول اون از سوی نشر اچندس میدیا در لندن اول خرداد ماه همزمان با سالمرگ نلبندیان رو نمایی شد. شیوه نگارشی و دستور خط نلبندیان که به حذف حروف عربی و جایگزینی حروف فارسی معتقد بود و نیز نگاه سنت شکن او، از او چهره‌ای همواره جنجالی ساخت. نلبندیان در سال 1368 و در سن 40 سالگی به زندگی خودش خاتمه داد. عاطفه پاکبازنیا، یکی از دو گردآورنده و مؤلفان این مجموعه، ساکن تهران، مهمان من در برنامه امروزه. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. قبل از هر چیز بفرمایید که این کتاب اولا که چند جلد هست و کجا منتشر میشه؟
من خیلی خوشحال هستم که در این برنامه هستم امروز. این اثر که در اولین مجموعه از مجموعه های چند جلدی آثار نلبندیان هست، به عنوان دیگران عباس نلبندیان، به عنوان جلد اول در انتشارات اچندس مدیای لندن به چاپ رسیده به تازگی همزمان با سالمرگ عباس نلبندیان که 1 خرداد باشه و قرار هست که بعد از اون بازنشر نمایش نامه های عباس نلبندی و به همراه مقدمه بسیار کاملی از جناب جواد عاطفه داشته باشیم. جلد بعدی این مجموعه بعد از انتشار آثار اسناد و نوشته ها و نامه ها و زندگی نامه کامل و طبق تاریخ های دقیق هست که به چاپ میرسه. زمینه این جلد یک فایل صوتی شعرخوانی عباس نلبندیان هست و بعد از این مجموعه هم مرگنامه نلبندیانه که در اصل شامل یادداشت های قبل از مرگ، وصیت نامه، بخشی از منتشر نشده های نلبندیان هست و زمینه کتاب هم یک فایل صوتی وصیت نامه در اصل نلبندیان هست. جلد بعدی آلبوم نلبندیان هست که حدود 300 عکس از کودکی تا مرگ نلبندیان توی این مجموعه وجود داره و بعد از اون که در اصل مجموعه آخر از این مجموعه چند جلدی میشه، جلدی هست که با عنوان مصاحبه با بیش از 60 چهره فرهنگی، ادبی و تئاتری ایران درباره نلبندیانه که از زوایای گوناگون درباره زندگی و زمانه نلبندیان صحبت میکنن، از جمله آربی و وانسیان، منوچهر انور، ایرج انور و خیلی آیدین آقداشلو و خیلی کسای دیگه.
اهمیت نلبندیان در فضای نمایشنامه نویسی ایران و تئاتر آوانگارد ایران چه بود که شما رو ترغیب کرد که او رو در این شناختنامه معرفی بکنید؟
نکته بسیار مهمی که پیش از هر توضیحی وجود داره این هست که به هر حال ما خودمون، یعنی من و آقای عاطفه، تحصیلات تئاتری داشتیم و همیشه نلبندیان و کارگاه نمایش برای ما یک علامت سوال بزرگی بوده و در اصل این ابتدا از یک جستجوی شخصی برای شناخت کارگاه نمایش و تئاتر آوانگارد در دهه 40 و 50 شروع شد و این مجموعه در از تلاش 5 ساله ما هستش برای شکل گیری. چیزی که خیلی برای ما جای سوال بوده این بوده که نلبندیان غایب بسیار بزرگ تاریخ تئاتر ما بوده. به دلیل وجود سانسور نلبندیان همیشه حذف شده، اما یک واقعیتی که وجود داره در بازخونی آثار نلبندیان و در تاریخ شفاهی که وجود داره این هست که نمیشه نلبندیان رو انکار کرد. نلبندیان یک جورهایی برای امروز ما یک تابو شده. تو ما اعتقاد داریم که حتی کسایی که این آثار و یا نام نلبندیان رو معنی میکنن حتی یک بار آثار نلبندیان رو نخوندن که ببینن بخش مهم و اساسی ادبیات و تئاتر آوانگارد ما فقط متاثر از نلبندیانه. نگاه متفاوتی که وارد ادبیات و تئاتر کرده با نوع روایت ویژه‌اش، انتخاب موضوعش و از پرداختی که بر روی موضوعاتش داشته، نام آثارش حتی و نکته بسیار مهم شیوه کارگردانی که آربیو وانسیان بر کارهای اون کرده، خب به اندازه کافی فکر می‌کنم دلایل قانع کننده باشه که ویژگی‌های نلبندیان رو برای ما پررنگ و پررنگ‌تر بکنه.
عباس نلبندیان زندگی کوتاه و غم‌انگیزی داشت اما تأثیرات ماندگاری هم داشته. اگر بخواید بگید که مهمترین تأثیر نلبندیان در تئاتر آوانگارد چه بوده، به چه نکته اشاره میکنید؟
من فکر میکنم که مهمترین نکتهی که ما میتونیم بهش اشاره کنیم تنها موقعی اتفاق میفته که ما بازخونی آثارش رو داشته باشیم و متاسفانه به دلیل کمبود سند و مدرکی که وجود داره برای اجرای آثارش، بازخونی آثارش، خب متاسفانه این تحلیل هم یه جورهایی فراموش میشه. نلبندیان اولین بار از کاری که معرفی میکنه، همون کار پژوهشی که بسیار کار ویژه‌ای هست، اتفاق خیلی مهمی که میفته بعد از بلبل سرگشته که در اصل کار علی نصیریان بوده و در تاریخ تئاتر ایران اولین نمایشیه که حضور بین المللی داشته، بعد از اون پژوهشی جرف و سطور دنیا بر سنگواره هاست که در کشورهای مثل فرانسه، چک، ونزوئلا اجرا میشه و تئاتر آوانگارد ایران رو در عرصه‌های بین المللی مطرح میکنه. و بعد از اون کار بعدی مشترکی که در اصل عباس نلبندیان و آربیو وانسیان داشتن اجرای نمایشنامه ناگهان هازا حبیب الله بوده که با حضور و بازی بی‌نظیر و درخشان بیژن مفید بوده که یکی از آثار ماندگار و مانا در تاریخ تئاتر ایران تبدیل شده و در جشن هنر سال 51 در باغ دلگشای شیراز به روی صحنه میره و هنرمندای بسیار بزرگی از جمله پیتر بروک بیننده این نمایشنامه و یا اثر از نزدیک بودند و بسیار تحت تاثیر قرار گرفتن.
این 5 جلد کی کامل منتشر میشه و آیا در ایران هم انتشار پیدا خواهد کرد؟
مجموعه در یک پروسه یک ساله حدوداً فکر می‌کنم زمان ببره برای چاپ کامل آثار. همزمان با سالمرگ عباس نلبندیان مجموعه اول که همون دیگران عباس نلبندیان باشه بیرون اومده. از بعد از این هر 45 یک روز یک بار قرار ما این هست که یکی از آثار نلبندیان چاپ بشه در کنار اون مقدمه کامل و اسناد و مدارکی که گفتم در مورد متون هست. این همینطور ادامه داره، ولی در مورد چاپ اثر توی ایران یه سری کارها دارن میکنن که کار در ایران حتما به دست مخاطب ایرانی برسه و چاپ بشه در ایران هم، و این دغدغه اصلی ما این هست که حتما توی ایران این اتفاق بیفته، چون به هر حال طیف وسیع مخاطبای ما قطعا توی ایران هستن. یه چیزی که باید خدمتتون عرض کنم این هست که در انتهای چاپ تمامی این آثار قرار هست که در دانشگاه سواز لندن یک سری سلسله نشست هایی با حضور کارشناسان برگزار بشه در دانشگاه سواز لندن برای شناخت بیشتر این کتاب و شناخت بیشتر نلبندیان، دوره طلایی که اون در اون دوره حضور داشته.
شما قرار هست که طی یکی از همین کارهایی که در مورد نلبندیان منتشر خواهد شد، آخرین صدایی که او در پایان زندگیش، در زمانی که به زندگی خودش در سن 40 سالگی پایان میده، در واقع منتشر بشه به صورت صوتی. آیا علتش رو نلبندیان در اون پیام صوتیش میگه در سال 68 که چرا؟
البته من ترجیح میدم که اون کار بیرون بیاد و به صورت واضح چیزی گفته نمیشه، اما جمله بسیار تکان دهنده ای که در اون هست این هست که ای کاش این بار که این قرص ها رو میخورم در اصل دیگه چشمامو باز نکنم و ببینم توی بیمارستان لقمان و دوله هستم. یعنی اینکه در اصل یک وصیت‌نامه و یک پایان و یک صحبت با یک سری از دوستهای اطرافش هست برای پایانی که خودش انتظار اون رو میکشه. دلایل بیشتر من فکر میکنم توی اون نوار شاید شما به تنهایی نتونید اون دلایل رو پیدا بکنید. این اتفاق این مجموعه که فکر میکنم از همین ابتدای آثار کاری که ما کردیم و این چیدمانی که ما داشتیم در آثار نلبندیان، این سلسله رو اگه شما دنبال بکنید در پایان کامل واضح هست. یعنی فکر میکنم یک زندگی در کنار نلبندیان خواهید کرد و در پایان با این فایل صوتی متوجه خواهید شد که چرا این اتفاق افتاده.
گفتگوی من مرتاد قاسمفر رو با عاطفه پاکبازنیا در ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک میشنیدید. سپاس که با من همراه بودید تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اگه ابری‌ترین روزم، اگه از غصه می‌سوزم، اگه هم درد هر دردم، اگه هم مرگ دیروزم، اگه رنگ و رخم زرده، اگه قلبم پر درده، اگه تنهایی و غربت منو بی هم نشین کرده، تو قلبم هم نمی کارم، مثل بارون نمی بارم، آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم، تو قلبم غم نمی کارم، مثل بارون نمی بارم، آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم. اگه تنها ترین باشم، صدای آخرین باشم، اگه بی سایه و خسته، اگه بی سرزمین باشم، اگه از گریه حلقاوی، اگه آواره پاییز، یا مثل یک درخت پیر بشم از بی کسی لبریز، تو قلبم غم نمی کارم، مثل بارون نمی بارم، آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم، تو قلبم غم نمی کارم، مثل بارون نمی بارم، آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم. آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم، تو قلبم غم نمی کارم، مثل بارون نمی بارم، آخه خوشبخت‌ترینم من که چشمای تو رو دارم، تو قلبم غم نمی کارم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
در گفت مست تو دیدم
دل بر من عشق به کار آورده نوبر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم به راهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فرداهن ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
یادت بیاد روزی که گفتی به تو میمیرم گفتی نباشی پیشم من از دنیا سیر میشم میرم اون دور دورا از نظر آگاه میشم میرم اون دور دورا از نظر آگاه میشم اینی که نمیدونستم بازی چه یه تو هستم من تو از یاد میبری از روی با من میبری تو نهال غم میاری توی قلب من میکاری من تو از یاد میبری از روی با من میبری اینی که نمیدونستم بازی چه یه تو هستم من تو از یاد میبری از روی با من میبری تو نهال غم میاری توی قلب من میکاری من تو از یاد میبری
همه رد صلاحیت شده ها، تایید شده ها، کاندیده ها، اصلاح طلب ها، اصولگره ها، ائتلافی ها، جبهه پایداری ها، چپی ها، راستی ها، کتک خورده ها، اشکاور زده ها.
شماره خرداد داریم میاد.
اونا که تو زندونن از انتخابات حیرونن یا آخرشو نمیدونن.
انتخابات انتخابات که میگفتن رسیدا.
رادیو پسوردای انتخاباتی هم تو راهه.
شماره خرداد میایم آقا.
هاشمی یا مشایی بازاش، موسی رضایی نوازاش، حداد ولایتی قالیبافیاش، جلیلی یا لنکرانیاش، روحانی یا رحیمی ها، یا حتی اون تحریمیاش.
همونا که رأی نمیدن دیگه بابا.
از شنبه 4 خرداد با پسوردهای سری 4م حماسه پسوردهای خردادی انتخاباتی را با ما رقم بزنید. پسوردهایی که با انتخابات شروع شود.
پسورد چه شود؟ وای وای وای.
فصل 4م.
رادیو فرداست که انقدر آهنگای محلی و سنتی زیبا میذاره.